تأثير راديكال. عدالت آموزشی در دکترین نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران به چه معناست و تا چه میزان میتواند در تحقق اهداف کلان آموزشی و پرورشی اثر بخش باشد؟ سازوکارهای مؤثر و نظاممند عدالت آموزشی به منظور ریل‌گذاری برای تحقق اهداف کلان نظام آموزش و پرورش کدامند؟ مهمترین موانع و چالش‌های موجود و فراروی به منظور دستیابی به عدالت آموزشی مبتنی بر دکترین آموزش و پرورش فکر شده و مدیریت شده نظام کدامند؟
اون چه که در مورد تعلیم و تربیت عرض می‌خوایم بکنیم این است که جهتگیری تعلیم و تربیت کشور باید به سمت برخورداری از عدالت باشد، یعنی آموزش و پرورش ما، تعلیم و تربیت ما عدالت پرور تربیت کند، عدالت خواه تربیت کند، عدالت ساز تربیت کند، چون عدالت اون ارزش والایی است که از اول تاریخ بشر تا امروز همواره مورد نظر آحاد بشر بوده است. ارزش‌ها تغییر پیدا می‌کنند به مرور زمان و به تحول نسل‌ها. بعضی از ارزش‌ها از اول تا آخر ثابتند، از جمله ارزش عدالت است.
به نام خدا. سلام. با برنامه زیر رادیکال با موضوع عدالت آموزشی و دسترسی فراگیر و مناسب به آموزش و پرورش رایگان در خدمتتون هستیم. محور این برنامه مسئله عدالت آموزشی و دسترسی به فرصت‌های برابر در مناطق و نواحی آموزش و پرورش کشور هستش. مهمانان این برنامه آقای دکتر گودرز شاهمرادی، مدیر آموزش الکترونیکی و از راه دور وزارت آموزش و پرورش، و آقای دکتر محمد محسن بیگی، مشاور رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش هستند. این رو هم عرض می‌کنم که ما برای ضبط این برنامه به دفتر آقای دکتر شاهمرادی اومدیم، درس آموزش و پرورش. آقای دکتر شاهمرادی در جای عنوان کردند نظاممند شدن فرصت‌های برابر آموزشی برای همه شهروندان مهمترین وجوه تحقق عدالت آموزشی است که می‌تواند ما را در رسیدن به آرمان‌های کلان نظام آموزش و پرورش کمک کند. بنابراین پرسش ما از ایشان این است که راهکارهای مدیریت شده برای همه افراد جامعه چگونه میسر است و چالش‌های آن کدامند؟ از طرف دیگر هم آقای دکتر محسن بیگی بر این باورند که دسترسی یکسان و برابر به امکانات آموزشی یکی از رسالت‌های سترگ وزارت آموزش و پرورش است که این وزارت وظیفه خود می‌داند با تشریک مساعی تمامی سازوکارهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را فراهم کند، البته با تفکر مدیریت شده و هدفمند برای تحقق این اهداف. بنابراین سوالی که ما از ایشان خواهیم داشت این است که این مطالبه چگونه عملی خواهد شد؟ آقای دکتر شاهمرادی خدمتتون سلام عرض می‌کنم. از نگاه شما مسئله عدالت آموزشی، قبل از اینکه بهش بپردازیم خوبه که شما یه تعریفی داشته باشید که این عدالت آموزشی به چه معناست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا می‌خوام عرض کنم خدمت شما که عدالت در ادبیات دینی ما بسیار مبحث قوی است و جزء ارکان اصلی دین اسلام بحث عدالت محوری است. مولای متقیان علی علیه السلام می‌فرماید العدل و انصاف، عدل انصاف است، یا العدل و حیات، عدالت زندگی است، و یا در فرمایشات بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی اشاره داره به عدالت به معنای حد وسط بین افراط و تفرید، و یا در تعبیر قشنگ استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب عدل الهی به تناسب در مقابل بی تناسبی، به رعایت استحقاق ها و اعطا کردن به هر ذی حق، و در واقع تساوی به دور از هر گونه تبعیض. و در این مقوله ها موضوع آموزش یکی از در واقع مسائل اصلی جامعه است و الان به عنوان یک نیاز اساسی است و برابر قوانین و مقررات و بیوجه در قانون اساسی به موضوع رفع این نیاز توسط نهادها اشاره شده که در اصل 30 به صراحت وظیفه برطرف کردن نیاز آموزش عمومی رسالت وزارت آموزش پرورش. وزارت آموزش پرورش به عنوان یک نهادی زیر مجموعه دولت مکلف هست که زمینه تحصیلات رو به ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی رو برای همه آحاد جامعه در سطح در واقع آموزش عمومی فارغ از جنسیت، قومیت، زبان فراهم بکنه. یعنی بایستی زمینه تحصیل رو برای دانش آموزان از ابتدایی تا پایان متوسط فراهم بکنه. و خب مزید بر این، یکی از اسناد فرادستی دیگری که تکلیف رو تجدید میکنه در این مقوله، سند تحول بنیادین آموزش پرورش است که شما در راهکارهای کلان سند در راهکارهای عملیاتی اشاره میشه به این مقوله که در واقع بس عدالت آموزشی است. شما ملاحظه میفرمایید که در راهبرد کلان 4 سند اشاره داره به توسعه و نهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتی در مناطق مختلف کشور و تقویت آموزش پرورش مناطق مرزی.
سپاسگزارم. آیه محسن بیگی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. با توجه به اینکه شما در مشاور رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی هستین، امروز میفرمایید که این مدارس و مراکز غیر دولتی چقدر تونستن در تحقق اهداف عدالت آموزشی نقش آفرین باشن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من مقدمتاً عرض بکنم که ما در هر جامعه معمولاً دو نوع سرمایه داریم. یک دسته سرمایه‌های انسانی هستن که این سرمایه‌های انسانی در واقع مبتنی بر استعدادها و ظرفیت‌های افراده، و دسته دوم منابع و امکانات طبیعی، مالی و مادی و معنوی هست که در واقع در اون جامعه، در اون کشور وجود داره. اولین وظیفه حاکمان در هر جامعه این هست که در واقع برای اینکه اون استعدادها از ظرفیت عادلانه بتونن استفاده بکنن و شکوفا بشن، دسترسی به امکانات متعددی که در اختیار حکومت‌ها هست توزیع شده در جامعه، این دسترسی براشون فراهم بشه. در سطح آموزش و پرورش و در واقع وظیفه‌ای که دستگاه تعلیم و تربیت به عهده داره، این نکته مهم هست که ما چون استعدادهای مردممون، جامعهمون، افرادمون، قومیت‌ها و گروه‌های مختلفمون در شهرها و روستاها، در مراکز استان‌ها، در مرکز کشور، در روستاهای اطراف، در روستاهای دورافتاده تقریباً به نسبت مساوی توزیع شده، هر اندازه که ما بتونیم در واقع امکانات رو، امکاناتی که در اختیار دولت‌ها هست، مناسب‌تر در اختیار این افراد قرار بدیم، طبیعتاً از ظرفیت استعدادهای اینها برای پیشرفت کشور بهتر میشه استفاده کرد. آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت در حد وسع و توانش تو این عرصه از امکانات دولتی استفاده کرده، اما به نظر میاد که ما تقریباً در سال‌های دور هم وقتی که نگاه بکنیم، شاید از همون ابتدای شکل‌گیری آموزش پرورش هم اگر نگاه بکنیم، دولت‌ها به تنهایی نتونستن این عدالت و این دسترسی و استفاده رو برای همه گروه‌ها و همه افراد به سویه و مساوی در واقع توزیع بکنن و در اختیار مردم قرار بدن.
خب دلیلش چی هست؟
ناچار شدن. شاید یکی از علتاش اینه که ببینید ما به هر حال منابعمون محدوده، یعنی منابعی که ما داریم محدوده، هم در حوزه نیروی انسانی، هم در حوزه تجهیزات، هم در حوزه فضای فیزیکی، هم در حوزه منابع مالی و مادی که باید توزیع بکنیم. چون منابعمون محدود هست، خب این نکته یه مقداری به هر حال برای دولت‌ها مشکل ایجاد کرده. و از طرف دیگه توانمندی مردم هم به کمک این موضوع اومده و خود این باعث شده که یک تفاوتی بین بخش‌های مختلف اتفاق بیفته، چون بعضی از خانواده‌ها توانمندی بیشتری داشتن و ناچارن اینها برای این بخش سرمایه گذاری بیشتری برای بچه‌هاشون انجام دادن. اینها قاعدتاً استعدادهاشون زودتر شناسایی شده، بهتر شناسایی شده، در واقع تونستن جایگاه‌های مناسب‌تری رو پیدا بکنن، در واقع رشد بیشتری درشون اتفاق افتاده. اما در بعضی از بخش‌ها چون ظرفیت خانواده‌ها این اندازه نبوده و دولت هم نتونسته جبران بکنه، بنابراین این فاصله ایجاد شده. ما فکر می‌کنیم که دولت برای اینکه در واقع این خلع رو پر بکنه، ناچار بوده که بیاد در واقع به شکل برنامه‌ریزی شده این فاصله و این شکاف رو برطرف بکنه. به چه شکل؟ به شکلی اینکه ما در واقع استفاده از ظرفیت مردم رو و کمک مردم و مشارکت مردم رو در بحث آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت بیایم قانونمند و هدفمند بکنیم، و از قبل سرریزی که در منابع این بخش اتفاق میفته از محل مشارکت مردم، بتونیم کمبودها رو در مناطقی که در واقع محرومیت بیشتری داشتن یا دسترسی کمتری داشتن پوشش بدیم. به طور مثال عرض میکنم که ما اگر امروز در کشور حدود 1.5 میلیون نفر دانش آموزمون در مدارس غیر دولتی دارن تحصیل میکنن، از محل صرفه‌جویی که در حوزه تأمین نیروی انسانی و معلم اتفاق میفته، ما میتونیم معلمان توانمندتری رو برای بخش محروم جامعه که امکان تأمین معلم براشون فراهم نبوده تأمین بکنیم. یا وقتی که ما در حوزه تأمین فضای فیزیکی مناسب یا تجهیزات به روز و مناسب در بخش‌های مختلف مشکل داریم، زمانی که با مشارکت مردم صندلی حدود 1.5 میلیون دانش آموز تأمین میشه، ما بنابراین میتونیم از محل این صرفه‌جویی منابعمون رو سوق بدیم به سمت مناطقی که در واقع دسترسیشون کمتر هست و اصطلاحاً سهمی از این عدالت آنچنان نمیبرن.
خب آقای محسن بگی، آیا این فقط یک گزاره‌ای نیستش که روی کاغذ یا به شکل تئوری مطرحه؟ یعنی مناطقی که کمتر برخوردارن مدرسه نمیره، کسی نمیره اونجا غیر انتفاعی بسازه، کسی نمیره اونجا مدرسه غیر دولتی بسازه، چون احساس میکنه اونجا براش صرفه ای نداره و اتفاقا این مدارس میاد تو نواحی بهتر آموزش و پرورش جایگزین میشه. همین تهرانی که ما هستیم، منطقه 6 تهران، منطقه 1 تا 2 و 3، خب خیلی بیشتر مدرسه غیر انتفاعی.
بله ببینید، یه واقعیتی رو باید بپذیریم که باید بپذیریم که کسی که به عنوان بخش خصوصی ما در آموزش پرورش سرمایه‌گذاری میکنه حتما انتظار سود هم داره. ما این تصور رو که توقع داشته باشیم که مدرسه غیر دولتی یعنی سرمایه گذار در بخش غیر دولتی قرار باشه به صورت رایگان کار بکنه، این تصور تصور باطلیه، چون هیچ کسی انگیزه این رو، یعنی هیچ کسی که میگم تعداد زیادی، ممکنه یه درصد کمی به عنوان مؤسسات خیریه یا بعضی از افراد و گروه های خاص این نیت رو داشته باشن که به شکل خیریه بخوان بیان در واقع در راستای پوشش دانش آموزان و عدالت آموزشی کار بکنن، اما این به عنوان یک اصل کلی امکانش وجود نداره.
سپاسگزارم. آیه شاه مرادی، با توجه به همین نکته‌ای که آقای محسن بیگی گفتن، چقدر آموزش‌های الکترونیکی میتونه تو این نواحی کم برخوردار کمک کننده باشه برای اینکه دانش آموزی که اونجا هستن سطحشون بره بالا؟
عرضم خدمت شما، اگر باز استناد کنیم به سند تحول بنیادین، ما تو هدف عملیاتی 6 داریم تنوع بخشی به محیط‌های یادگیری در فرآیند تعلیم و تربیت. ما تو این سنوات مخصوصا بعد از انقلاب کارهای زیادی برای اینکه واقعا عدالت آموزشی محقق بشه اتفاق افتاده. روش‌های مختلفی برای جذب دانش آموزان به کارگیری شده، از جمله مثلا ایجاد خود مدارس شبان روزی، مدارس روستا مرکزی و غیره. به هر حال اتفاقای زیادی افتاده بر این مبنا. از سال 1375 یکی از تصمیماتی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ شد، ایجاد یک روش دیگر آموزشی است به نام آموزش از راه دور، با انعطاف بیشتر در زمان و مکان و روش آموزش، برای اینکه باز فرصت دیگری فراهم بشه برای فراگیران که ممکنه در این نوع مدارس حضوری قادر به ادامه تحصیل نباشن، مثلا فرزندان کار، مثل کسانی که حاضر نیستن مهاجرت کنن از روستا به شهر، مثل به هر حال محدودیتایی که برای بعضی از گروه‌ها وجود داره و غیره. از 1375 این مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی محقق میشه و خب تا فرایند عملیاتیش فراهم میشه در مجموعه آموزش پرورش، منجر میشه به اصلاح همین مصوبه، در سال 1383 مدرسه آموزش از راه دور در آموزش پرورش شکل میگیره. با این روی کرد که مدرسه آموزش از راه دور با استفاده از خدمات آموزشی حضوری، نیمه حضوری و غیر حضوری بتونه خدمات رسان آموزش به گروهی از دانش آموزان باشه. حالا این دانش آموزان هم در رنج لازم و تعلیم، یعنی زیر 18 سال، همین که کسانی داریم در جامعه، همین الان هم داریم کسانی که تحصیلاتشون تکمیل نشده، ما به عنوان بزرگسال ازشون یاد میکنیم، که نه در این مجموعه آموزشی قرار بگیرن. ما تو شکل آموزش که همونطور که عرض کردم یکیش غیر حضوری است، که یکی از مصادیق آموزش غیر حضوری آموزش الکترونیکی است، استفاده از تکنولوژی است، استفاده از فناوری‌های نوین هست.
ابزارها رو باید خود فرد در اختیار داشته باشه، یعنی یه تجهیزاتی مثل کامپیوتر و اینترنت و اینها، یا اینکه باز کمکشون میشه به خصوص تو بحث مناطق کم برخوردار که بتونن از این امکانات حداقل تکنولوژی استفاده بکنن برای دریافت
آموزش. ببینید، ما در واقع تو بحث عدالت آموزشی چون یه مفهوم گسترده است، همونطوری که فرمودند، ما در واقع محدودیت امکانات، تجهیزات، منابع مالی و نیازهای متعدد و نامحدود، ما نمیتونیم تو فرآیند آموزش همه تکالیف رو در این بخش وزارت آموزش پرورش بپذیری، یعنی بخش از تکالیفم به عهده فراگیر به عهده بخش‌های دیگه باید قرار بدیم. ما قراره که با استفاده از این مدل آموزشی روش آموزشی دیگری رو ارائه بکنیم با این شعار که آموزش آسان با کیفیت همیشه همه جا برای همه اتفاق بیفته. استفاده از آموزش الکترونیکی الان با توجه به پیشرفت‌های متعددی که تو تکنولوژی اتفاق میفته، میبینید که الان ما توی همین تجربیاتی که سنوات گذشته و الان داریم، در بعضی از مناطقی شاید ما فکر میکنیم خیلی محرومن و امکانات این گونه ندارن، ولی خیلی راحت از این خدمات استفاده میکنن. یعنی از یک دیوایس ساده گوشی میشه خدمات خوب آموزشی گرفت. تغییر رویکرد در آموزش و یادگیری این مهمتر از این مقوله است. یعنی بایستی ما در واقع ذهنمون رو متوجه بکنیم که همیشه آموزش صرفاً در یه مکانی به نام مدرسه فیزیکی اتفاق نمیفته. خیلی از آموزشات توی سطوح دیگر اجتماعی اتفاق میفته، حتی در خانواده و حتی در فضاهای دیگری. الان ما الان میدونید که الان فضاهای اجتماعی فضاهای نامحدودی هستند و غیر قابل کنترل هستند و اینا خودشون فضای آموزشی هستند.
خانم شاه‌مرادی، یه نکته وجود داره. یه مقداری همین الان توی مدارسی که به شکل فیزیکی دانش آموز مجبور میشه بره بشینه، نسبت به همین همراه داشتن تلفن همراه و اینها یه مقاومتی صورت میگیره. یعنی هنوز انگار خود آموزش و پرورش، حداقل همه بخش آموزش و پرورش با شما انگار هم نظر نیستن که خب از این گوشی میشه در خدمت اهداف آموزش هم استفاده کرد. اینجا آیا مقاومتی وجود داره؟
ببینید، ما بحث مدیریت مدرسه، حالا تصمیمی که در واقع اتخاذ شده، عرایض بنده با این منافاتی نداره.
بله.
ما یه آموزش حضوری داریم در مدرسه با یک ارکان، با یک اصولی، با یک شرایطی که وجود یک دیوایس به نام گوشی پارازیت محسوب میشه. این یه مقوله جداست.
بله.
اما اینکه از این ظرفیت در خارج از این فضا ما بتونیم مدیریت کنیم یا تحت فضای کنترل شده بخوایم کار بکنیم، این بحث دیگری است. منافاتی نداره این عرض بنده با این مقوله. بنابراین ما الان بحث اینه که ما از تکنولوژی و از امکانات الکترونیکی برای یک آموزش با کیفیت استفاده کنیم. به چه شکلی؟ ما تو تجربه تلخ زلزله استان کرمانشاه، شاید کمتر از 72 ساعت بعد از زلزله سرپل ذهاب،
بله،
ما آموزش الکترونیکی رو در سرپل ذهاب که هنوز مایحتاج اولیه‌شون مشکل داشت برقرار کردیم. یعنی خیلی راحت ما با استفاده از سامانه جامعه آموزشی شرایط آموزشی رو برای دانش آموزان فراهم کردیم و در واقع وزارت آموزش پرورش و سازمان مدارس غیر دولتی اجازه نداد که لطمه به آموزش بچه‌ها وارد بشه، نه تنها بلکه تقویت کرد. یعنی وقتی ما میگیم عدالت آموزشی، ایجاد فرصت برابر آموزشی، در اون زمان بهترین دبیرای ما در تهران، در جای دیگری، داوطلبانه اومدن تو این بس آموزشی و تدریس کردن برای دانش آموزی که مثلا ممکنه در اون منطقه خودش هیچ وقت نتونه این دبیر موفق رو ببینه. وقتی میگیم خدمات آموزش الکترونیکی میتونه زمینه ساز عدالت آموزشی باشه، مفهومش اینه هر دانش آموزی در هر نقطه‌ای میتونه از بهترین خدمات آموزشی استفاده کنه. مفهومش اینه.
بله.
حالا این خدمات آموزشی توی بحث‌های تخصصی تعریف میشه. یه وقت خدمات آموزشی ما تو الکترونیکی آنلاین زنده است، لایو. یعنی الان امکانات بگونه‌ای هست، میشود یه دبیری در هر نقطه‌ای داخل کشور، خارج کشور، در هر نقطه‌ای تدریس کنه برای هر دانش آموز در جای دیگری. این یه بحثه. یه وقت هم نه، اصلا میشه این بحث رو در تحت عنوان بحث‌های آموزشی آفلاین تدوین کرد که این کاری کردیم و به راحتی در اختیار دانش آموز قرار میگیره. بنابراین دانش آموز در هر جای باشه میتونه از یک خدمات آموزشی مساوی با دانش آموز در یک منطقه برخوردار بهره‌مند بشه.
کیفیت، آیا آماری دارید، برآوردی دارید که چقدر این درصد موفقیت ها چقدر بوده؟
من یک پژوهشی من خوندم میگه که در واقع عمق تأثیرگذاری آموزش الکترونیکی 21% بیشتر از حتی آموزش حضوری است. خب دلایل متعدد و مختلفی داره، برای نتیجه پژوهشه. در صورت ما الان حتی با فرض این که این خدمات مساوی با آموزش حضوری باشه، الان نکته اساسی اینه که چون در واقع موضوع بحث ما بحث عدالت آموزشی است، به این وسیله به راحتی شما میتونید برای هر دانش آموز با هر استعدادی، با هر جنسیتی، با هر زبانی بهترین نوع آموزش ارائه بکنید. حالا دیگه به خود فراگیر بستگی داره که فراگیر بتونه چقدر از این زمینه که فراهم شده استفاده بکنه.
سپاسگزارم. شما برنامه زیر رادیکال رو از شبکه رادیو گفتگو میشنوید. مهمانان این برنامه ما آقای دکتر گودرز شاهمرادی، مدیر آموزش الکترونیکی و از راه دور وزارت آموزش و پرورش، و آقای دکتر محمد محسن بگی، مشاور رئیس سازمان مدارس و مرکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش هستند. این را هم عرض بکنم که ما برای ضبط این برنامه به دفتر آقای دکتر شاهمرادی در آموزش و پرورش اومدیم. موضوع این برنامه ما عدالت آموزشی و دسترسی فراگیر و مناسب به آموزش و پرورش رایگان هست. ما قراره تو این برنامه مسئله عدالت آموزشی و دسترسی به فرصت‌های برابر در مناطق و نواحی آموزش و پرورش کشور رو به بحث و بررسی بگذاریم. آقای محسن بیگی، موضوعمون عدالت آموزشی هستش. میفرمایید در همین راستا الان ما چند مدل شیوه های ساخت مرکز غیر دولتی رو داریم؟ الان توی کشور تو این بخش به چه صورت داریم عمل میکنیم؟
ببینید، مدارس کلن در دو تا قالب دولتی و غیر دولتی تعریف میشن. البته تو مدارس، بخش مدارس دولتی باز یه تنوعی وجود داره. مثلا مدارس نمونه رو داریم، مدارس شاهد رو داریم، مدارس سمپاد رو داریم. اما به صورت کلی دو نوع و دو مدل مدرسه داریم که یا دولتی هستن یا غیر دولتی. مدارس غیر دولتی در واقع مدارسی هستن که یک فرد به عنوان مؤسس درخواست تأسیس یک مدرسه رو در یک شهر، در یک منطقه آموزشی میده به آموزش پرورش، و آموزش پرورش بعد از بررسی شرایط اختصاصی اون فرد بهش مجوز صادر میکنه و اون فرد مکانی رو معرفی میکنه برای تأسیس مدرسه، و بعد از ارزیابی اون مکان توسط اداره کل نوسازی مدارس اون استان، مجوز برای راه اندازی اون مدرسه شکل میگیره. این فرد در سامانه‌ای که به عنوان سامانه مشارکت ها و در واقع سامانه مدارس و مراکز غیر دولتی هست، ثبت نام انجام میده و میتونه در واقع فرایند ثبت نام دانش آموزان رو در اون مدرسه شکل بده. ما این دو نوع مدرسه رو داریم.
خب تو بخش مدرسه غیر دولتی، اونهایی که حالا اشخاص حقوقی که حالا بحث خیریه ها توشون مطرح هستش، یا افرادی که بحث مدرسه که خیلی کنکور محور هستن، اینها آیا تقسیم بندی های
ببینید
مدرسه هستن؟
از نظر کلی مدرسه غیر دولتی یک نوع مدرسه هست. بله. اما این مدارس غیر دولتی به دو شکل اداره میشوند. یعنی مؤسسین این مدارس میتواند شخص حقیقی باشد به عنوان یک فرد، و میتواند یک مجموعه یا مؤسسه حقوقی باشد. بله. که این مؤسسات حقوقی بعضن خیریه هستند و بعضن اینها مؤسسات حقوقی هستند که به عنوان سرمایه گذار تو این بخش وارد شدن و صرفا جنبه خیریه نداره فعالیتشون. اما نوع فعالیت این مدارس بله ممکنه با هم متفاوت باشه، چون ما مثلا مدارسی رو که توی ابتدایی، دوره ابتدایی داریم، عمدتاً بر پایه آموزش‌های عمومی دانش آموزان متمرکز هستند و خیلی اونجا بحث کنکور و امثال اینها به اون صورت مطرح نیست. وقتی که مدارس به متوسطه میرسن، قاعدتاً چون یکی از محلهایی که در واقع یا نیازهایی که مردم دارن و دانش آموزان در آینده باید واردش بشن بحث دانشگاه هست، طبیعتاً بعضی از مدارس مخصوصاً در سالهای آخر وارد بحث‌های آمادگی برای کنکور هم ممکنه به صورت ویژه‌تر بشن، که این مدارس در واقع بر اساس نوع خواسته والدین و در واقع همچنین سیاست‌های کلی که وزارت آموزش و پرورش داره، ممکنه فعالیت‌های رو به عنوان فعالیت فوق برنامه یا فعالیت‌های غیر درسی برای خودشون تعریف کنن، که علاوه بر اون برنامه روتین آموزش و پرورش و محتواهایی رو که آموزش و پرورش به صورت تعریف شده و یکسان برای همه مدارس در نظر گرفته، اینا به صورت فوق‌العاده در واقع تو این محور کار کنن. این ممکنه جزء مدارس ما باشه، اما این معنیش تنوع در نوع مدارس نیست. این جزء همون مدارس غیر دولتی هست که در واقع بخشی از کارشون رو به این شکل انجام میدن.
متشکرم. یه سوالی که وجود داره اینه که به هر حال امروز مدارس غیر دولتی به یه درآمدهای خیلی خوبی رسیدن، و بعد از اینکه یه مدرسه تأسیس میشه برای مدیر مدرسه قطعا سودآور هست. شما فرمودید که خب نمیشه انتظار داشت که فرد از سودآوری خودش دست برداره. اما یه سوال یا یک طرح میتونیم باشه که به ازای در واقع هر دانش آموزی که تو مدرسه غیر دولتی ثبت نام میکنه و یه شهریه رو میپردازه، یه درصدی از اون درآمد رو مدرسه اختصاص بده، یعنی در اختیار آموزش و پرورش قرار بده، برای اینکه صرف مناطق غیر محروم بشه. آیا فکر نمیکنید با یه همچین روشهایی میشه این فرصت‌های برابر رو بهتر بسط داد توی کشور؟
ببینید، کلیت مدارس غیر دولتی رو در واقع تقریبا در همه کشورهایی که نوع مدرسه غیر دولتی رو دارن، در واقع کمک در راستای عدالت آموزشی هست، چون هر اندازه‌ای که مشارکت مردم بیاد ورود پیدا بکنه، سهم بخش دولتی افزایش پیدا میکنه و میزان سرانه اونها افزایش پیدا میکنه، هم در سرانه مالیشون، هم در سرانه فضای فیزیکیشون و هم در سرانه نیروی انسانیشون. اما اینکه ما در واقع این توقع و این انتظار رو داشته باشیم که بعضی از مدارس ما یا همه مدارس ما بخشی از درآمدشون رو اصطلاحاً اختصاص بدن به بعضی از جاهای دیگه، این در قانون پیش بینی نشده، اما این به عنوان یک پیشنهاد میتونه مطرح باشه. ضمن اینکه ما ارزیابی هایی که داریم، بخشی از مدارس ما در واقع، حالا چون یه تصورم وجود داره که مدارس غیر دولتی 100% و همشون سودآور هستن و بعضی هم سودای کلانی دارن، من این نکته رو روشن بکنم که بیش از 80% مدارس ما سود آنچنانی ندارن، چون وقتی که تعداد دانش آموزانشون و میزان شهریه‌ای که دریافت میکنن در نظر میگیریم، اینا مشخص میشه که سود آنچنانی 10% مدارس ما حدودا سودآور هستن، که این گروه در واقع خب کسانی هستن که ممکن یه سری کار خیرم انجام بدن، ممکنه بس انجام ندن.
بسیار خوب، ممنون از شما. آقای شاه مرادی، آیا موضوع آموزش الکترونیکی در داخل مدرسه هم به ادوات سخت افزاری که تو مدرسه هستش اطلاق میشه؟
من توی نوع آموزش از راه دور عرض کردم که یک بخش آموزش آموزش غیر حضوری است و میتونه یک روشش الکترونیکی باشه. استفاده از خدمات آموزش الکترونیکی شامل همه چی میشه. توی هر جایی که از امکانات، تجهیزات، وسایل اینا استفاده بشه در راستای بحث آموزش، میتونه از جمله بحث آموزش الکترونیکی باشه. منتها ما پروسه آموزش الکترونیکی رو باید کامل داشته باشیم، یعنی فرایند آموزش کامل باید اتفاق بیفته. یکی این که در واقع محتوای تولید بشه، ارائه بشه، محتوا وصول بشه، از یک کانالی در واقع استفاده بشه، از یک امکاناتی استفاده بشه، این پروسه آموزش اتفاق بیفته و واکنش متقابل فراگیر رو هم داشته باشیم. بنابراین این مقوله میتونه شامل آموزش های در مدارس دیگه هم باشه، ولی آموزش از راه دور یکی از روشاش آموزش الکترونیکی است، یکی از روشاش آموزش رسانه‌ای است، یکی از روشاش کتاب‌پایه است، کتاب محوره. ما مدل مدارس آموزش از راه دور که الان بیش از 1531 مدرسه در کشور داریم، به واقع برای تحقق همین بحث عدالت آموزشی است. یعنی الان داریم دانش آموزانی که به دلایل متعدد و مختلف نمیتونن از خدمات آموزش حضوری استفاده کنن، میتونن از این روش آموزشی استفاده کنن. ما آیین‌نامه‌ها و ضوابط مدارس آموزش از راه دور اختصاصی است. مدل آموزش در این آموزش در واقع نیم سالی واحدی است، یعنی
بله،
در واقع دو نیم سال و یک ترم تابستونه دانش آموز میتونه تحصیل بکنه. توی مدل آموزش از راه دور یکی از روش‌های آموزش ما آموزش الکترونیکی است، با همین تعریفی که خدمتتون دادم، یعنی سامانه آموزشی وجود داره، محتوا تولید میشه، در اختیار فراگیر قرار میگیره، حالا به شکل یا آنلاین لایف یا به شکل آفلاین.
آیه شاه مرادی، همین امروز در واقع ما توی صدا و سیما یه سری تبلیغات فروش بسته های آموزشی و کمک آموزشی رو میبینیم به عنوان حالا یه بخشی از آموزشی الکترونیکی. چقدر شما این رو مطابق اون آموزش های الکترونیکی میدونید که مورد تایید شماست و چقدر اونها حالا استاندارد هستن، کیفیتش رو شما چطوری ارزیابی میکنید؟ آیا ما میتونیم اصلا به اونها هم بگیم بخشی از سیستم آموزشی، کمک کننده هستن به تحقق عدالت آموزشی؟
ما وقتی که مسئولیت آموزش رو در کشور به یک نهادی به نام وزارت آموزش و پرورش میدیم، پس متخصص این کار این وزارت خونه است.
بله.
ما یک حوزه داریم به نام حوزه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، که یک سازمانی سالها توی بحث در واقع مباحث آموزشی داره کار میکنه، اهم از تولید کتاب‌های درسی، نرم افزارها و غیره. بر این اساس ما در واقع مرجع زی صلاح تایید صلاحیت محتوای آموزشی این سازمانه. لذا هر محتوایی که تولید میشه، ارائه میشه، مثلا بحث ارائه در واقع مواد غذایی است که استانداردی براش وجود داشته باشه، استانداردسازی محتوای آموزشی اعم از کتبی و الکترونیکی مرجع تشخیصش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی است. این از این نظر. حالا اینکه خیلی از محتوا ارائه میشه بعضن نه اون استانداردا رو ندارن، اصلا بر اساس کتب درسی نیست. ما چون در اعم از مدارس دولتی